خب شنوندگان محترم رادیو پیام، همکنون در خط ارتباطیمون همونطور که قول دادم خدمت شما گفتگو میکنم با آقای رستم میرلاشاری. رستم جان سلام عرض میکنم خدمت شما، بسیار خوش آمدید به رادیو پیام، این افتخار رو به ما دادید که با ما هم صحبت بشید.
درود بیکرم حمید نازنین و با درود به شنوندگان نازنین شما سپاسگزار از اینکه این فرصت رو به وجود آوردید که با هم گپ و گفت بکنیم.
خواهش می‌کنم. رستم جان هوا خوبه؟ الان کجایین هستن؟
ما الان امروز روز اول در واقع تور ماست، در اسلو هستیم و تا چند ساعت دیگه در واقع ساعت 8 امشب قراره که اولین کنسرتمون رو توی این تور به اصطلاح اسکاندیناویمون در شهر اسلو اجرا بکنیم.
بسیار هم
عالی. هوا اینجا بسیار عالیه.
خیلی
آفتاب.
امروز اینجا هم به نسبت آفتاب، حالا یه بخشایی حداقل آفتاب.
امیدوارم فردا هم که ما در خدمت شما هستیم این آفتاب بتابه و بعد جسم و جان شما رو، شنوندگان شما رو گرم کنه که راحت‌تر به این سراغ ما.
اصولا موسیقی جنوب همراه با گرماست، یعنی ما همیشه میدونیم که وقتی موسیقی جنوب میاد یعنی گرما هم با خودش میاره. اینقدر شما فردا شب گرم خواهید کرد که حتما قبلش آفتابم خواهد بود. آقا عرض به خدمت شما که چند تا در مورد این تورتون یه کوچولو برای ما توضیح بدین رستم جان، بعد بگین که کجا برنامه داشتین و کجا خواهید داشت.
آره ببینید، ما در واقع خب توی این فاصله 16 ماهی که روی این پروژه در واقع موسیقی بوشهر، موسیقی بلوچستان یا و بعد که منجر به آلبوم پور آفریقا شد کار کردیم با هم دیگه، جای مختلفی برنامه اجرا کردیم، از جمله در امریکا، کانادا، ترکیه و در فرانسه و در سوئد. ماحصل اون کنسرت ها و ضبط کارهایی که در واقع تو این فاصله انجام دادیم سده پور آفریقا شد، که این سده پور آفریقا در واقع ما در توی این تور کوچیکمون که توی اسکندیناوی داریم در واقع رونمایی میکنیم.
بسیار عالی.
اینه که ما امشب در اسلو، فردا در خدمت شما هستیم در شهر یوتوبر و بعد هم یک شنبه در استکهلم.
بسیار هم عالی. خیلی خیلی فشرده هست بنابراین.
خیلی فشرده است. و بعد باز دوباره یک هفته دیگه توی چیز توی در واقع قراره که فرانسه در واقع این کنسرت بعد ادامه پیدا بکنه.
من میدونم که همکنون شما یک مصاحبه ای هم با بچه های رادیو اسلو داشتید، رادیو راه ابریشم.
بله بله بله، دقیقاً.
از قول ما دقیقا. سلام هم خدمتشون برسونید و
حتما ما الان همین جیم که استودیو اون هستیم.
بسیار هم عالی، سلام برسونید خلاصه از قول
بروچش.
اولا بعد به سعید شنبه‌زاده‌ام یه ماچشم بکنین از قول من حمیدش.
نه حتما حتما،
حالا تا با خود سعید هم صحبت بکنیم. بعد من اصلا سوالم اینه که به چه دلیل اسم این سی دی و اسم این آلبوم و اسم این تور رو گذاشتین پور آفریقا، و اصولا این تبادل موسیقیایی جنوب چه ارتباطی به پور آفریقا داره؟
دقیقا. ببینید، ما از یه منطقی میایم، در واقع سعید از بوشهر، حالا به هر حال سعید پدر بلوچ، مادر در واقع متعلق به اون منطقه بوشهر و آبادان، ولی خب باز در گذشته‌های دورتر از افریقا آمده بودن، و من از بلوچستان. ما هر دو از یه منطقه میایم که توی طول به اصطلاح یک مدت زمانی طولانی محل آمد و شد در واقع به اصطلاح آفریقایا، از به طور ویژه از شرق آفریقا در واقع به جنوب ایران بوده، و از جمله وقتی که من به طور ویژه بخوام صحبت کنم از یه منطقه در آفریقا، میتونم از موزامبیک و از
تانزانیا
و زنجبار که الان خب بالاخره جزء از موزامبیک هستش، تانزانیا هستش.
بله.
از این منطقه به اینجا رفت آمد صورت گرفته. این رفت آمد ها بخشش اختیاری بوده، بخشش اجباری بوده، و این بخش اجباریش در واقع برمیگرده به دوره یه مقداری به اصطلاح جدیدتر. تو این دوره جدیدتر در واقع خب یه مهاجرت بزرگتری صورت گرفته، و این مهاجرت مهاجرت اجباری بوده، ولی مهاجرینی که در واقع از اون منطقه از در واقع از افریقا آمدن به این مناطق ما، به بلوچستان و بعد به هرمزگان و بعد به بوشهر، اینا به هر حال نکته جالب اینه که تونستن با اون داشته های به اصطلاح چی بگم موسیقایشون متأثر بکنن
منطقه رو.
فرهنگ موسیقیایی به صورت منطقه ما رو، خیلی از اون حالا ریتم ها گروهایی که در واقع توی منطقه موجود هستش در واقع متأثر شده از این مهاجرت. یعنی اینجا اونجا این مهاجرت شد تبدیل شد به یک موضوع مثبت، یعنی اونا تونستن موفق بشن اینو تبدیل کنن به یک موضوع مثبت و جامعه میزبان رو هم متأثر بکنن. و جامعه میزبان امروز وقتی که از همون المان ها استفاده میکنه برای اینکه به اصطلاح خودش رو به لحاظ موسیقایی توضیح بده. من و سعید شنبه‌زاده‌ام مهاجرت اجباری کردیم از ایران و امیدمون اینه که شاید از اونا یاد بگیریم و در این جامعه‌ای که زندگی، این دو تا کشوری که زندگی می‌کنیم بتونیم تأثیر بگذاریم توی محیط اطراف خودمون. برای همینه که هم یک تحقیق برای خود ما بوده، هم یک سپاسگزاری از اون همه زحماتی که تو اون منطقه در واقع به وجود اومده و شکل گرفته و تونسته تأثیر بذاره رو موسیقی ما، هم این که در واقع بتونیم زندگیمون رو امروز اینجا مثبت‌تر ببینیمش و تلاش بکنیم که به اصطلاح این تلخی یا درد مهاجرت رو تبدیل کنیم به یک موضوع مثبت، بتونیم تأثیر بگذاریم. و برای اینه در واقع که این اسمش هم شد پور آفریقا.
من فکر میکنم که این تبادل در واقع فرهنگی به نوعی میشه گفت که دو جانبه هم بوده، یعنی بخشی ما موسیقیمون متأثر از موسیقی جنوبمون متأثر از همین مهاجرت هست و در ازاش ما خب یک سری مراسم باستانی داریم که این مراسم باستانی به شرق آفریقا در واقع مهاجرت کرده، مثل نوروزمون در بخشای چارشنبه سوری
دقیقاً.
و اینی که در واقع این دوتا منطقه خیلی همدیگر تحت تاثیر این فرهنگ قرار دادن
بیشک. و بعد میدونید در واقع امروز جهان ما از این ماجرا رنج میاره، این که چطور این ملاقات ها متاسفانه جنبه های مثبت داد و ستد انسانی رو نمیاره جلو و به هر حال همه این جنگا درگیری هایی که شما میبینید بخشش ناشی از اینه که آدم ها خودشون از همدیگه دور میکنن. ما تلاشمون اینه که با موسیقی در عین حال بتونیم اون این جامعه انسانی رو به اصطلاح به همدیگه نزدیکتر بکنیم، به زبان موسیقی که یک زبان بین المللیه بتونیم به اصطلاح کمک بکنیم که آدم ها به همدیگه نزدیک بشن. و این فلسفه به اصطلاح فلسفه به هر حال قبل از همه فلسفه من و فکر کنم فلسفه در واقع نگاه سعید هم همینه، ما علاقمندیم که ایجادگری بکنیم، در واقع ایجادگری کنیم از طریق اون چیزی که در واقع از گذشتگانمون گرفتیم، یاد گرفتیم و امروز توی این جامعه بعد از پست مدرن تلاش بکنیم که در واقع از این امکان استفاده کنیم برای اینکه بتونیم این هم خودمون رو در واقع توضیح بدیم، هم این که کمک بکنیم به ایجادگری توی این جامعه.
من یه پرانتزم این وسط باز بکنم که ما اصولاً صادر کننده های خوبی هستیم از خطه ایران اگر بخوایم نگاه بکنیم. همین الان چهارشنبه سوری ما زبان زد اسکاندیناوی و کل اروپا است.
بله بیشک. یعنی اینجوری اگه مثبت، یعنی اگه بشه به درست استفاده کرد از اون داشته های فرهنگی خوبمون، میتونیم همه اینا رو تبدیل کنیم به عنصرهایی که به هر حال جامعه جهانی هم ازشون بهره برداری بکنه و در واقع ایناست که به ما کمک میکنه که در واقع با جامعه جهانی ارتباط متمدنانه برقرار بکنیم و نشون بدیم که در واقع دقیقاً اینطوریه.
رستم جان، موسیقی جنوب و موسیقی بلوچستان اصولاً یه موسیقی مردانه هست، یعنی بیشتر چیزی که من حداقل به ذهنم میرسه موسیقی هست که خیلی مردها روش کار کردن و احیاناً حالا مرد دریا و مرد جاشو و مردی که میره در دریا و این کارهای اینجوری و سروده های این چنینی داره. بعد چطوریه که شما توی گروهتون خواننده زن هم داری؟
آره، حالا من اینو فکر می‌کنم که شاید بهتره که سعید جواب بده، ولی این که در گروه چرا اینو دارید.
بله.
ولی من فقط اینو بگم به شما که بخشی از در واقع حقیقت موجود در موسیقی ما و جایگاه زنان تو موسیقی، حالا به طور ویژه بلوچستان، توی این مثلا 40 سال گذشته گم شده. وگرنه شما توی موسیقی بلوچی اصلا یک گرایش دارید، یک سبک دارید به اسم نازینگ. نازینگ رو فقط بانوان بلوچ اجرا میکردن و توی و یا مثلا یک گرایش دارید، سبکی دارید به نام لیکو که توی اون هم مردا و هم زنا ازش به اصطلاح استفاده میکردن برای اون موضوع کاربردی که در واقع براش داشتن. اینه که زنا حضور داشتن، این حضور در واقع مخصوصا توی این مرد سالاری شدن این جوامع ما، این هم شوخی تاریخه که به هر حال تو این سالا ما به جای اینکه شاید توی عرصه‌های جلو بریم متاسفانه عقب رفتیم.
پس رفتیم.
وگرنه اینطوری بوده که زن و زن، حالا به طور ویژه من در مورد بلوچستان میتونم بگم زن در جامعه بلوچ یک مقام و موقعیت بسیار بسیار برابر داشته با مرد. در جنگ‌هایی که صورت می‌گرفته، مثلا چاکر برای فتح دهلی وقتی می‌خواسته بره، کسی که بغل دستش وایساده بوده و شمشیر می‌زده بانلی بوده، یعنی یک زن شجاعی بلوچ که در واقع سردار سپاه بوده. و توی موسیقی هم زنها نقش داشتن، نقش جدی هم داشتن. این نقش به مرور متاسفانه گم شده و من فکر میکنم که دلایلش رو شما و شنوندگان شما بهتر از من میدونن که چطور در واقع یعنی نقش زنها توی موسیقی و تلاش شد که توی حوزه کار و همینا حذف بشه. ولی من خوشحالم که در واقع با این گنج موسیقی بلوچی که آشنا شدم بهتر فهمیدم که نه، اینطوری نبوده در گذشته. در واقع ما فرهنگ ما در گذشته وقتی که برگردیم به گذشته، فرهنگ کهن بلوچی فقط خیلی فرهنگ سکولاری بوده، خیلی فرهنگ به اصطلاح صاحب تولرانس، صاحب اینکه میتونسته تحمل بکنه حضور. برای اینکه ما یک عالمه توی موسیقی بلوچی داستانای عاشقانه داریم. داستان عاشقانه هم میدونید وقتی که شما ده ها لیلی و مجنون دارید که در موردشون شعر گفته شده، یعنی نشون میده که صحبت کردن از زنها عیب نبوده، خیلی هم عالی بوده توی حوزه زیبایی شناسی. این مثلا کاری که 200 سال پیش تولید شده، 100 سال پیش تولید شده، نشون میده که زن عیبی نبوده وقتی که شما از زیبایی صحبت میکردید، از جایگاهش توی به اصطلاح زندگی اجتماعی اقتصادی فرهنگی اون دوره صحبت میکردیم. اینه که تو موسیقی بلوچی این وجود داشته، گم شده. من امیدوارم که به هر حال ما، حالا به طور ویژه خود بلوچ‌ها دارن قبل از هر کسی،
من جا داره بهتون تبریک بگم رستم عزیز، به خاطر اینکه شما توی این آلبومتون به تمام جوانب در واقع این یعنی این سی دی میتون محصول دو تا فکر بازه که درسته. فرهنگ ها رو قصدش رو داشته به هم نزدیک بکنه و فکر میکنم شما کاملا موفق بودین چون بسیار خوش فکر عمل کردید.
زنده باشید، تلاش ما اینه. من الان اتفاقا اینجا دوست گرامی ارزشمند و هنرمند بزرگ جامعه ایرانمون رو دارم که میتونم به صلاح فکر کنم که بهتره که دیگه اون در واقع بقیه مصاحبه رو ادامه بده با شما.
حتما با کمال میل. من فقط یک سوال دیگه از شما دارم و بعد هم دوست دارم که با سعید صحبت بکنم. میخوام ببینم که فردا به طور کلی در روز شنبه در سالن آرتیستن قراره چه اتفاقی بیفته، یعنی این کنسرت چه شاید به نظر شما تفاوت‌هایی با سایر کنسرت‌ها داره؟
آره، یکی اینه که حالا من که فلسفه‌م اینه، من دلم میخواد که فردا وقتی که ما توی آرتیستن میایم با کمک بقیه دوستای هنرمندم و با کمک جمعیتی که میان و با کمک کسایی که کمک میکنن این کنسرت برگزار بشه، این فاصله بین آسمون و انسان و زمین رو کم کنیم، بشه در واقع این نزدیکی رو به وجود آورد برای اینکه بتونیم به اصطلاح به همدیگه نزدیکتر بشیم و این نزدیکی به ما امکان بده برای اینکه خودمون باشیم و بتونیم در واقع خودمون رو اظهار بکنیم. برای اینکه تمام در این حال فلسفه شکل دادن در واقع این کنسپت یا در واقع این سی دی پول آفریقا همینه که در واقع ما اظهار درونی کردیم، خیلی چیزای شخصیمون رو در واقع که در این حال مربوط بوده به اون منطقه که ازش آمدیم زندگی کردیم، مهاجرت آدم ها، سفر آدم ها، ایجادگری آدم ها، این بوده و من امیدوارم که در واقع این میسر بشه و ما بتونیم این فاصله رو کم کنیم و یک طرح دیگه، صورت دیگه از به اصطلاح موسیقی رو که محصول به هر حال تجربه شخصی من با سعید شنبه‌زاده هستش و دوستانمون، اینو اونجا برای عزیزان اینو اجرا بکنیم و اون در این اجرا موفق باشیم، اونا رو هم همراه بکنیم.
ما
ساعت 8 فردا شب ما در خدمت شما هستیم اونجا.
خدمت از ماست، بی صبرانه منتظریم که شما رو از نزدیک ملاقات بکنیم و بریم یک کوچولو به اندازه یک دقیقه شاید اگر موافق باشی این از ترانه کلفات شما رو بشنویم که شما هم گوشی رو بدید دست سعید آقا که ما با سعید عزیز هم یه گفتگو داشته باشیم.
سپاسگزار، بدرود از طرف من.
خواهش میکنم.
خدا دریا تیفونه جاشو حیرونه جاشو حیرون ر
ریش آسمونن گریا تیفونه جاشو حیرونه جاشو حیرون ریش آسمونه جاشو یلا لنگر کشین بالا جاشو یلا بالا کشین دوسه جاشو یلا لنگر کشین بالا جاشو یلا بالا کشین دوسه شمال که افتا شمال که افتا پشت سرش افسه
بله دوستان، بخش کوتاهی از ترانه کلفات اگر که درست تلفظ کرده باشم رو شنیدیم. همکنون هم این افتخار رو دارم که سعید شنبه‌زاده رو روی خط تلفنی رادیو پیام داشته باشم کنار خودم و باهاش گفتگومون رو آغاز بکنم. سعید جان بسیار خوش آمدی، من زبونم بند اومده.
خواهش میکنم، قربان شما، سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده‌های محترم رادیوتون. خیلی خوشحالم که توی مصاحبه شرکت میکنم، با در خدمتتون هستم.
خدمت از بنده است. سعید شنبه‌زاده رو کیه که نشناسه؟ ولی برای اون دسته کمی از شنوندگانی که ممکنه که چون سعید شنبه‌زاده چند بار حداقل رو استیج چهارشنبه سوری ما برای ما هنرنمایی کرده و فکر نمیکنم کسی باشه در شهر ما که سعید شنبه‌زاده رو نشناسه و یا اصلا با موسیقی سعید شنبه‌زاده آشنا نباشه، ولی یه کوتاه دوست دارم که بگی که از کی موسیقی رو شروع کردی، خانوادت چه نقشی داشتن در زمینه موسیقی، برای اینکه اینا رو میخوام آرشیف کنم واسه خودم گوش کنم. هی مرتب
ما از سن 12 سالگی به صورت رسمی، یعنی رسمی اون چیزی که باور کردم، یعنی گفتم که حالا من میخوام تصمیم بگیرم برم وارد دنیای موسیقی بشم، موسیقی رو دنبال بکنم. ولی بعدها که همینطور ادامه پیدا کردن از 12 سالی که همینطور که اومدم اون شناختی که نسبت به موسیقی پیدا کردم، دیدم نه، ما از دوره بقولن بچگی 4-5-6 سالگی که توی این مراسم بود، اونم به یک نوعی در محدوده و حیطه موسیقی قرار میگیره او کاری که انجام میدادیم، یا اگر توی یک مراسمی سازی میزدیم یا یه چیزی میخونیم، ما توی محدوده موسیقی قابل مطالعه هست و میتونیم جزء موسیقی قلم دادش بکنیم و میتونیم جزء موسیقی نباشه، که حالا اون دیگه یک بقولن خیلی مبحث طولانی هست که چطور میشه یک مراسم جزء موسیقی باشه و چطور میشه کسی که دارن اجرا میکنه هم موزیسین قلمدادشون بکنه و هم موزیسین قلمداد نکنه. و خدمت رو عرض کنم که بعدش هم از 12 سالگی بعد ما با موسیقی غرب شروع کردم به طور بقولن رسمی، رفت سر کلاسی توری موسیقی و سولفژ و بعد هم ساکسوفون و بعد دیگه همینطور ادامه داشت تا یک دوره بعد خیلی علاقه‌مند شدم که روی موسیقی و سازهایی که توی اون منطقه، تو منطقه بوشهر، چون بوشهر دنیا اومدم و بوشهری هم، البته پدرم بلوشه، مادرم بوشهری هم و نسل مادرم رو برمیگرده به قولن افریقایی تبار هم، جزو یعنی نسل چهارم یا پنجم سیاهان مهاجری بودن که به عنوان برده به ایران اوورده شده بودن و فامیل مادرم هم پور افریقان. و راجب موسیقی که توی زادگاه هم بود و سازهایی که بود خیلی علاقه من شدم کار بکنم و رقص اون منطقه که به قولن از بچگی باشه آشنا داشتم، خواهرم رو میرقصید، یکی از برادری هم باز موسیقی کار میکرد و باز موسیقی غربی کار میکرد، ترومپت میزد. ولی ما خیلی علاقه من شدم، خیلی علاقه پیدا کردم که راجع به موسیقی و سازهای اون منطقه بیشتر کار بکنم و ادامه پیدا کرد. به صورت موازی، به صورت پارالل، ما موسیقی غربی هم دنبال میکرد، یعنی و بعدم که وارد فرانسه شدم به خاطر دعوتی که ازم شده بود از یک کمپانی، یکی از کمپانی بزرگ رقص دنیا به نام کمپانی مونتالوو که الان هم دوباره مجدد شروع کردم باشون کار کردن، راجع به یه برنامه که مثلا موضوع
میپرسم الان ازت میپرسم
و بعد این قضیه ادامه داشت و بیشتر فعالیت ما شد مختص، یعنی یک کاری که روی صحنه انجام میدادم یا آثاری که ضبط کردم خیلی گرایش داره به موسیقی جنوب ایران و خصوصا موسیقی منطقه بوشهر و سازها و مطالعه راجع به این سازها، اجرای این سازها و تلفیقش با حالا موسیقی های دیگه و استفاده کردن از این ابزار و آلات به عنوان یک ساز موسیقی و یک ابزار موسیقی و نه یک ابزار که فقط در یک مراسم خاص اجرا میشه و طراحی اونها برای اجرای صحنه موسیقی. چون ما مبحث کنسرت و اجرای صحنه در تاریخ موسیقی وجود نداشته، یک موضوع بسیار جدیدی هست، یعنی میگم بسیار جدید یعنی به 40 سال هم عمر نداره همچه قضیه، یعنی اجرای روی صحنه این نوع موسیقی ها. و احتیاج به یک تفکری داشت، احتیاج به یک به هر صورت چیزی که نبوده از قبل شما رفرنسی نداری و بعد روش فکر بکنی و از المان های دیگه موضوعات دیگه که وجود داشته که حالا در سبک‌های مختلف موسیقی که روی صحنه داره اجرا میشه چه موضوعاتی مهم هست، اینا رو بیای حالا آدم بیاد روش کار بکنه یاد بگیره یا و یک موضوعی طراحی بشه که حالا تیترش میشه موسیقی جنوب ایران یا موسیقی تلفیقی جنوب ایران یا هر چیزی که بخوایم اسمش بذاریم، ولی اون موضوعات باید داخلش حتما لحاظ بشه. به راجع به اونم ما نشستم کار کردم و تا به امروز که حالا بعد از که حالا در بقولم در خدمت شما این تا این لحظه پنج تا قاره دنیا رو گشتیم و حالا رسیدیم به شما.
خوب کردین. شما سه تا ساز تخصصی داری، یکی نیمبون هست، یکی دمام هست و یکی نی جفتی اگر اشتباه نکنم.
ما بیشتر سازهایی که استفاده میکنم روی صحنه، الان سازهایی که بیشتر روشون فوکوس دارم نیمبونه. نی جفتی خیلی کمتر به صورت یک های بیشتر حالت افکتیو یا به صورت خیلی مقطعی هست و یک ساز دیگه هست که خیلی یک صدایی داره بین کلارینت و دودوک که اسمشو گذاشتم نی مرو که با فواصلی هست که او فواصلی که اجرا میشه که توی موسیقی جنوب هست او فواصل و ساز ساکسفون هم به همینطور روی صحنه استفاده میکنم. مثلا ساز تخصصی ما ساکسفون که بعد از که توی کنسرواتوار هم وارد شدم از سال 2000 تا 2008 توی کنسرواتوار مارسل دادی شهر کخته در هومه پاریس و بعدش هم مدرسه موسیقی جاز که رفتم، مدرسه آرپج ساز ساکسفون هم توی کار ازش زیاد استفاده میکنم. توی آلبوم پور افتقا هم دو تا سه تا قطعه هست که با استفاده از تمهای موسیقی جنوب ایران، موسیقی بوشهر و اینا بقولن با یک دیولوپمانی با یک طراحی دیگه ای که حالا ارتباط هم داره یک مقداری به موسیقی جاز از ساکسفون هم استفاده میکنه.
بسیار هم عالی. سعید جان به من بگو کی از ایران خارج شدی؟
سال 2000.
سال 2000 اومدی بیرون، چون من میدونم که در واقع سعید شنبه‌زاده در ایران هم موفقیت‌های بسیاری داشت، از جمله بازیگری، طراحی در واقع موسیقی، آهنگسازی برای فیلم‌ها، حتی با اساتیدی چون بهرام بیضایی و همینطور محسن مخبلباف هم به نزدیکی هم براشون فیلم بازی کرده بودی، هم در کارهاشون آهنگسازی کرده بودی.
بله، ما به آقای بیضایی توی فیلم گفتگو بابا در نقش اول مردش رو داشتم و فیلم در ساخته آقای مخملباف که فستیوال کن هم رفت و فیلم تو اونجا هم بازی کردم، هم موسیقیش رو کار کردم و فیلم باران بومی موسیقیش رو کار کردم که کارگردانش خانم رخشان بنی اعتماد بود. این تجربه به قولن سینمایی بود و همکاری با سینمایی ایرانی.
بعد سوال دیگه هم اینه که بگو چند تا خواهر برادر داری؟
ما والا خواهر برادر 4 تا خواهر، 4 تا هم برادر.
همشون مثل خودت هنرمندن؟ چون من میدونم یکی از خواهرات که بله. اصولا استاد رقص خودت بوده و در واقع
بله بله خواهرم البته که الان که دیگه نمیرقصه، سالهان که دیگه نمیرقصه، ولی خیلی تاثیرگذار بوده روی ما و هنوزم مشاوره میده بهم، خیلی کمک میکنه. من بشه آخر خانوادم، بقیه خواهر برادرم توی موضوعات هنری حتما برخواه تمام انسان ها همه هنری دارن، همه انسان ها ولی به صورت تخصصی نه، به استاد دانشگاه هستن، دبیر بودن، نمیدونم دیگه، پرستاری رفتن خوندن. موضوعات
اونا بسیار هم هنرمندن، خب همین پرستاری خودش بسیار هنر میخواد. حالا سوالی که الان یکی از شنوندگان ما هم تماس گرفتن و پرسیدن که البته تو لیست سوالای من هم بود، همین بود که ما در منطقه تاجیکستان هم سازی مثل ساز نیمبوند رو استفاده میکنن. میخوام ببینم که آیا طریقه نواختن این موسیقی یعنی این ساز با جنوب یکی هست و آیا تفاوتهایی دارن نیمبون تاجیکستان با نیمبونی که در جنوب ایران استفاده میشه؟ آخه
خدمت رو عرض کنم که ساز نی همونه جز سازهای به قولن اولین سازهایی که انسان کشف کرده.
بله.
تو مناطق مختلف دنیا، به همین دلیل این ساز در اغلب کشورهای دنیا هست. خب شما این ساز رو توی اسپانیا داری به اسم که اسمش بهش میگن گیتا.
بله.
در ترک ها در منطقه دریای سیاه بهش میگن که دارن، در ترکیه بهش میگن تولوم. خدمتتون عرض کنم که در اسکاتلند و انگلیس و بریتانیا بهش میگن بک پایپ، فرانسوی ها بهش میگن کورنموز، این ساز در الجزایری ها بهش میگن شکوه، در منطقه کشوره حاشیه خلیج فارس بهش میگن حبان، ما بهش میگیم نی همبونه یا نی مشکی یا همبونه. این ساز تو تمام کشوره دنیا وجود داره و کشوری هم که خیلی خیلی نی همبونه زیاد داخلش هست و تنوع زیاد داره ساز نی همبونه فرانسه هست. توی فرانسه تقریبا 4 نوع نی همبونه مختلف هست. و تفاوتی که داره در نیهمبونه که توی مشرق هستن، یعنی اورینتال هم توی مشرق زمین و توی غرب، درست اون بحث فواصلشون هست. ما نیهمبونمون توی حالا یه بحث تخصصی موسیقی بیشتر مدال هست و توی بحث موسیقی تونال نیست، یعنی ما با نیهمبونه گام هایی مثل ماژور و مینور فواصلش نیست و یک موسیقی مدال یک مد مخصوص به خودش داره. مثلا تو ترکیه باز همینطور، تو افریقا در مقولن شمال افریقا باز همینطور خیلی نزدیک هستن، نزدیکتر هستن از نظر ساختمونشون به نیهمبونه مثلا جنوب ایران. نیهمبونه که توی کشوره حاشیه خلیج فارس میزنن مثل بحرین و قطر و کویت، همون نیهمبونه هست که در سمت در جنوب ایران اجرا میشه و نوازنده ها هم فارس هستن، فارسایی که مال همون کشورن. خب یعنی مثلا کویتیه ولی فارسه،
درسته.
یا بحرینیه ولی فارسه. و نیهمونا در عربای حاشیه خلیج فارس یک ساز فارس حساب میشه، نه ساز عربی.
درسته.
و خدمتتون عرض کنم در ایران هم مناطقی که نیهمونا میزنن، این مناطق در استان هرمزگان هست، یعنی در جزیره کیش میزنن، در بندر لنگه هست، در گاوبندی، بعد میاد کنگون، در دیر و استان بوشه و استان خوزستان، بیشتر در شهر آبادان و خرمشهر ایساز. ولی امروز یعنی به صورت سنتیش دارم میگم، ولی امروز در خیلی جای دیگه ایساز استفاده میشه. تفاوتی هم که بین سازه به طور کلی سازه که مثلا نیهمبونای غربی معمولا یک صدای ثابت داره، یک نی هست که یک صدای ثابت رو داره و یک نی دیگه که به اون ملودی میزنن و از نظر ساخت اون بندی خیلی متفاوت هست با نیهمبونه ما. نیهمبونه ما دو تا نی داره که به صورت موازی هستن اینا و جفتشون صداهاشون خیلی نزدیک به هم دیگه هست. ما صدای واخون ثابت که حالا فرانسوی بهش میگن بوردون که یک صدای ثابت هست، اون رو نداریم، یعنی یه نی مجزا باشه.
بسیار.
و ببینید به طور کلی حالا توضیحاتی که
آره خیلی تخصصی هم هست، من که سوادم نمیرسه، ولی خب شما عالمی در این قضیه. میگه پسر کو ندارد نشان از پدر، یک ضرب المثل قدیمی ما ایرانی ها هست. نقیبش هم به زاده رو میخوام ازش یادی بکنم همینجا که بهش بگم نقیب وقتی پشت ساز کوبه میشینه، آدم ناخودآگاه با تمام وجودش تمام بدنش شروع میکنه به حرکت کردن و اصلا با اون استایل زیبای خودش، و این نشون دهنده اینه که چقدر زیبا نقیب در زمینه موسیقی زیر دست پدر عالمی مثل شما.
حالا من صحبتتون تکمیل بکنم که طبق این مثال بله. پدر پسر هیچ نشانی ندارد از پدر و این موضوع به اینجا برمیگرده که نقیب یه آرتیست، ما اعتقاد دارم که هر آرتیست هنرمند در مرحله اول باید آزاد باشه و مستقل باشه، و بحث خانوادگی و بحث ای که پدر به پسر یا فلان اینه اصلا هیچ نقشی داخل موسیقی نباید داشته باشه در دنیا هنر. چون اگه نقیب یک فلسفه متفاوتی نداشته باشه، اگر نگاه متفاوت نداشته باشه و بخواد همه قواعد و او چیزی که فکر میکنه درست عین هم باشه، هیچ اتفاقی نیفتاد.
یعنی
استقلال نداشت نقیب. ما هیچ نقشی در آموزشش ندارم، فقط کمک کردم، چون که اصلا حالا این کمک او چیزی که از دستم برمی اومده فقط امکانی رو فراهم کردم تا یک دوره، بعد از اون هم خودش، یعنی مثلا نقیب از سن 3 سالگی موسیقی شروع کرده رفتیم، مثلا ما از 12 سو از 3 سالگی، و بعد توی این پروسه ای که امروز که 24 سالش هست شانس این رو داشته که سبکای مختلف موسیقی رو واقعا داره پیش اساتید مختلف و یاد بگیره، یعنی آموزش ببینه. مثلا نقیب از 3 سالگی شروع کرد موسیقی عرف رو کار کرد، و در این حال ما اون موقع تا سن 5 سالش شد ما از بوشه رفتیم به جزیره کیش و اونجا با موسیقی هرمزگان آشنا شد، با سازی ضربی که تو اون منطقه رواج داشت. بعدش با سازی ضربی بوشهری از اون چیزی که میدید به صورت دیداری و شنیداری. بعد حدودا نزدیک 2 سال یک استادی رو ما از ارمنستان آوردم، چون من مدیر مجموعه‌ای بودم به نام خانه هنر و موسیقی، ویولون کار میکرد با یک استاد خیلی برجسته ارمنستانی به نام روبن کاسمیان. و بعد از این از بوش از کیش، چون ما اومدم فرانسه بچه هم ایران بودن، و اینا رو بردم تهران، گذاشتمشون تهران، و نقیب رفت پیش آقای فرهمند و حدودا نزدیک 3 سال یا 4 سال تنبک رو کار کرد.
درست.
پیش آقای فرهمند که از اساتید برجسته ساز تنبک بودن. بعد از اون، بعد از اینکه 3 4 سال تنبک کار کرد، وقتی که وارد فرانسه شد مستقیم رفت کنسرواتوار موسیقی و 3 سال پیش دیپلم کنسرواتوارش رو گرفت توی رشته سازهای ضربی با قولن با گرایش جاز و موسیقی کلاسیک، و هنوز هم داره تحصیل میکنه توی پرفکشن با قولن موسیقی جاز، آشنایی با هارمونی و دروس موسیقی داره دنبال میکنه و ما نقشی نداره. و اتفاقا اختلاف نظری خیلی وقتا اختلاف نظری خیلی جدی داریم، با هم بحث میکنیم، با هم چیز میکنیم، و خوشحالم که مستقلن، یعنی اصلا ارتباطی به ما نداره و اصلا قرارم نبوده که بخواد ارتباطی از نظر یعنی هم عقیده باشه همه جا با ما. و کارشم یعنی بیشتر بخشی که توی سازی ضربی هست، مثلا طراحی ریتم ها و اینا، خود نقیب انجام میده، یعنی از ما خیلی جلوتره به طبعم بطوری، چون امکان بیشتری داشته برای تحصیل کردن و رشد بیشتری داشته توی قضیه، و خیلی جا از نظر بحث مباحث نظری و مباحث تئوری که موسیقی و کمپوزیسیون از ما خیلی جلوتر هست، و ما دارم باید زور بزنم که حالا میگه پدر کونشان ندارد از پسر، حالا ما باید اونبال پسرم بوده باید عقب نیفتم.
عزیزی آقا سعید عزیز من، شما با رستم میرلاشاری
شما یه چیزی رو من فراموش میکنم، چون با آقای رستم خان که داشتی صحبت میکردی، با رستم یه موضوع اشاره کردی که برام خیلی جالب بود راجع به نقش زن.
بله.
نقش زن.
بله بله.
و چرا ما زن داخل این گروه نکنیم؟ این ما اولین که یه مثال خیلی ساده ای بزنم و این مثال رو ما برای خیلی از موسیقینه که توی بوشهر کار میکنن یا توی هرمزگان کار میکنن، این سبک موسیقی رو اجرا میکنن و به یه نوعی هم حالت انتقادی هم حالت چیز، و خیلی از دوستان گوش کردم الان به کار بستن. نکنید ما هیچ عروسی من یاد ندارم و هیچ عزایی یاد ندارم که بدون زن در بوشهر یا در هرمزگان یا در مناطق جنوبی در خوزستان اجرا شده باشه. یعنی زن، حالا زن نقشش چیه توی مثلا مراسم عروسی؟ ما یه چیزی، یک المانی هست که این المان مثل کد میمونه، یک کد و اعلان یک مراسمی مثل عروسی،
همون کل میکشن، کل میکشن. بله بله درست.
بله، شما هیچ عروسی سراغ نداری که بدون کل برگزار بشه. ولی من خودم تا حالا ده ها عروسی رفتم که هیچ ساز نیهنبونهی داخلش نبود،
درست.
یا ساز ضربی نبوده، ولی اون عروسی انجام شده، خیلی هم داخل شور و نشاط و هیجان و همه چی هم بوده، عروسی هم برگزار شده. پس کل چه زنها در جنوب ایران، چه در عروسی و چه در عزا اجرام کنه، این
اوجب واجبات دیگه،
جز المانه این که شما نمیتونی حذفش بکنی. حالا چطور شده که در این دورهی که حالا این بحث موسیقی صحنه‌ای به وجود اومده، این کل رو، این المان اساسی رو ما حذفش کردیم؟ چرا؟ و ما به فکر افتادم، گفتم خب خیلی کاره، خیلی کار خطیه، خیلی کار اشتباهیه. هیچ نمیتونی شما یک المان به این مهمی رو شما به حذف بکنی، چون ما شاید بحث موسیقی رو، بحث مباحث فرهنگی رو با سایز بندی بزرگ و کوچک بودن اشتباه گرفتیم. شما المان یعنی یک کل، یک کل واقعی که روی صحنه باشه، نقشش از نیهنبونه، از نمیدونم آهنگسازی، از تمام اینا خیلی مهم دارن. این ستون داستان، شما ستون رو نمیتونی برداری. و ما خوشبختانه نه که بر اساس اصرار ما نبود، یعنی ما یه زمانی مثلا خواهرم، خواهر بزرگترم میومد بره اجرا، ولی مشکل داشتیم چون آره رفتنش اومده، و همسرم که به قولن تحصیلاتش هم طراحی لباس بود و بعدش هم رفت برای تحصیلات منیجمنت موسیقی، به ما خیلی علاقه دارم که روی صحنه با موسیقی کار کنم، شروع کرد به کار کردن و خوشبختانه خیلی هم خوب و الان ما همکاری میکنیم با هم دیگه. ولی او هم باز نقشش، نقش همسر ما نیست روی صحنه، نقش یک موزیسین و نقش او زنی که باید داخل این فرهنگ وجود داشته، توی فرهنگ موسیقی و باید باشه و باید نشون داده بشه، باید زن میرفتید داخل مراسم و شرکت داشته، موسیقی اجرا میکرده، و ما نمیتونیم بیایم اینجا بحث جنسیتی رو بیایم چیز بکنیم، حذف بکنیم کسی رو به این دلیلی که حالا مثلا اینجا اصلا اینجا جایی این که ما حق انتخاب نداره، حتی به عنوان آهنگساز، حتی به عنوان یک موسیقی، اگه موضوع موسیقی جنوب ایران در کار باشه،
درسته،
یعنی نمیشه که این موضوع رو شما به جزی که ما بگم نه ما دارم اقا موسیقی محض دارم کار میکنم، هیچ ربطی هم نداره به جنوب و چیز، هر کاری که دلم بخواد میکنم، ولی تا اونجایی که فعلا حالا یک مسئولیتی به عهده مونه، ما باید موضوعات اصلی، المان اصلی رو داخل این قضیه بگنجونم و باشه. و الان هم توی تابستون که در پیش داریم، تابستون آینده، یک مستر کلاسی میخوام بزنم که اصلا یک گروهی، گروه 5 نفر 6 نفر از رقصنده هایی که یک مقدار آشنایی داشته باشن و بیام تربیتشون بکنم در استکهلم و در پاریس کلاس بذارم، که یک گروه متشکل خیلی خوبی هم داشته باشیم، به صورت حرفه‌ای کار بکنن، چون بحث رقص ما هم یک مقداری توی سال اخیر داره هم به یه سمتی میره که احتیاجم که یک چیزایی ثبت بشه. من کار ندارم که بگم بخواد تحریف میشه یا چیزی، هر کسی به اندازه توانای خودش انجام میده کاری رو، ما هم باید تا اونجایی که تفکرمون میرسه، تجربه‌ای داریم، تا اونجا که میتونیم اینو رو باید عرضه بکنیم. اگه ما عرضه نکنیم بقولن خودمون در آینده لط مخواهیم خورد. و همین بحث خیلی برام جالب بود و اینی که دیگه
پاسخ بسیار شیرینی هم ما دریافت کردیم ازش، هم از شما هم از رستم عزیز. اما داشتم میپرسیدم ازت که آشناییت با رستم میرلاشاری از چه زمانی هست و چی شد که به این فکر افتادی که پور آفریقا رو تولید بکنید و هم به صورت کنسرت و هم به صورت سی دی به بازار بدید؟
ما رستم رو ما از طریق یه سری فیلمایی که بود روی شبکه اجتماعی مثل یوتیوب و اینا چند تا کار دیده بودم. بعد میدونستم که بلوچن خواننده بلوچین توی استکهلم کار میکنه و ما هم چندین بار توی استکهلم کنسرت داشتم و یک بار بهش پیشنهاد دادم، ولی بعد گذشت یک سال بعدش دوباره بری کنسرت رفته بودم و ما رفتیم خونه رستم، مادرش اومد، چند تا از خویشاوندهاش اومد و نشستیم یه به صورت جمع کردن دور هم ساز زدیم و گفتم رستم ما باید حتما این کار رو شروع بکنیم، این کار رو باید شروع بکنیم. حالا چرا؟ یکی از دلیلاش این بود که ما خیلی کنجکاو بودم که ریشه پدریم رو بشناسم، چون ما از طرف پدری بلوچ هستیم ولی هیچ کسی رو نمیشناسیم، یعنی نمیدونیم نه چه برسره، فقط میدونیم که پدر بزرگ ما توی یک جنگ کشته میشه، برمیگرده به زمان در رضا شاه تو اونجا کشته میشه و پدر ما با یه سری قوم و خویشاشون مهاجرت میکنن، از اونجا فرار میکنن، یا چه جنگ بر چه موضوعی بوده، دولتی بوده، قبیله‌ای بوده، اینا رو من نمیدونم اصلا، هیچ اطلاعی نداریم ما. و اینا میرن دبی و پدرمو دبی بزرگ میشه، دبی بزرگ میشه، از دبی هم میاد آبادان و ما هیچ چیزی نمیدونیم از گذشته و کسی هم دنبالش نرفته بود، کسی هم دنبالش نرفته بود. ما از وقتی که اومدم توی اروپا و زندگی کردم و اینا، چون نمیخواستم که گذشتم یه گذشته تاریکی باشه برای بچه ها، شروع کردم به نوشتن، شروع کردم به بقولن کنکاش کردن، به اینجا رسیدم که این بخشه یک مقداری برای ما چه ما یه بخشمون بلوچن ولی نمیدونیم هیچ چیزی و دلم میخواست بیشتر شناخت پیدا بکنم. این چیزم بود بقولن حس اولی هم. بعدش که رفتم دیدم که خب عجب دنیای جالبیه این بحث موسیقی بلوچستان، چرا گنجینه با ارزشی هست، چه گنجینه با ارزشی هست و چقدر کار میشه انجام دیدی، ولی این کار رو ما باید بیم داخل چه موضوعی که هم تواناییه که مثلا ما دارم، تجربیاتی که تو موسیقی، هم تجربیاتی که رستم داره و هم اون محیط، هم محیط جدیدی که داخلش قرار گرفتیم و اون موضوعات جدید. و این نمیتونه 100% موسیقی بلوچی باشه، نمیتونه 100% موسیقی بوشهری باشه، نمیتونه موسیقی جاز باشه و باید یک جمعی از تمامی قضایا باشه و یک روایتی رو ما بیاریم بگیم، یک داستانی رو، و این داستان ذره ذره شکل گرفت و در نهایت از این کنجکاویه شروع شد که ما دنبال ریشه هم داشتم میگشتم و برگشتیم ریشه مادریمون ریشه و تمام این خط سیره که از زنگبار میاد به بلوچستان میاد به نمیدونم بوشهر میرسه، بعدش به هرمزگان میرسه، به خوزستان میره، تمام اینا در قالب یک داستان، یک روایت، یک حالت روایتگونه توی به قولن بخش بخش مختلف توی این آلبوم قرار میگیره که یک روایت شخصی است بر اساس یک سری تم‌های مختلف، ولی بعد این ما میایم داستان خودمون رو میگیم. مثلا یک کسی که ممکنه تو بوشهر زندگی بکنه ولی دریانورد نباشه، ولی یک کسی هم تو بوشهر زندگی کرده ولی دریانورد بوده، اینا دو تا در یک محیط مشترک زندگی میکنه، دو زندگی کاملا متفاوت داشتن، برداشتشون از اون محیط کاملا متفاوت بوده. و ما حق دارم امروز، هم تمام آرتیست ها، تمام هنرمند ها حق دارن از گذشته، زندگی شخصشون، محیطشون، ملودیایی که شنیدن، نمیدونم اگر صدای بمبی شنیدن، اگر که خشونتی دیدن، اگر هر چیزی که بوده، حالا چطوری میتونن بیان در یک اینو روایت مهاجرت اگر بوده اینو بیان روایت بکنن و با زبون هنر، حالا میخواد سینما باشه، تئاتر باشه، نقاشی باشه، اینو بیان این روایت بکنن. و این میتونه با اون کار پور افتقار بعد از این سالها، سالی که ما کار کردم، اولین کاری هم که نقش فلسفه و نقش تفکر و این روایت و این ترسیم یک تابلو خیلی بیشتر نقش داشته و بخش بخش این یک داستانی پشتش هست، یک موضوعی داره، یک روایتی رو برمیگه.
درست. بسیار هم عالی، خیلی توضیح کامل و جامعی هم دادی. من میدونم که فرداشب سی دی پور آفریقا هم در سالن آرتیستن وجود داره و دوستانی که علاقمند هستن میتونن سی دی هم تهیه بکنن. سعید جان، یه به عنوان آخرین سوال میدونم خستتم کردم.
نه خواهش میکنم،
قربونت برم. پروژه های دیگری باد سبا برای من خبر آورده که پی اس کارمن رو میخوای کار بکنی در فرانسه. باد سبا این رو به من رسونه و حالا راجع به این باد سبا بعدن صحبت میکنیم، ولی راجع به کارمن توضیح بده و چیه که قراره که مجددن تو در فرانسه گل بکاری.
ما والا دوباره کمپانیه که میام کنم، کمپانی یکی از بزرگترین کمپانی رقص دنیا هست، کمپانی مونتالوو، جوزه مونتالوو کورگرافه و از ما دعوت کرده که توی این کار کارمن بخش موسیقیش رو و یک بخش رقص رو همکاری بکنم. و این کار به این صورت است که ما باید تحقیق بکنیم، یعنی هر روز که میریم سه ما تمرین داریم که تمرینات شروع شده، الان توی همین دیروز هم به قول هم تمرین ما داشتیم و امروز هم باید سر تمرین میبودم، ولی چون توی کنسرت هستیم مصاحبه بشم به دوباره باید برگرم برای سر همون بحث کارمن. ما روی موضوعات مختلف میشینیم و کار میکنیم، تمایی که کارگردان به ما میده، بعد تحقیق بکنیم، پژوهش بکنیم و چیزی بسازیم. و یک داستان حول محور کارمن هست که خب او اپرایی که جورج بیزه نوشته بوده، ولی کارمن یک کارمن تقریبا امروزه، همون شخصیتی که کارمن داشته، او زن آزاد، زن آزاد خیلی آزاد بوده، زنی که خیلی رها بوده و آخر سر هم به خاطر این حس عشق اشتباه جوزه که او جوزه که عاشقش میشه، جوزه میذاره میکشتش و بس سر اینجان که میگه خب من دوستت دارم، بعد کارمن میگه خب میگه اگه ما برم چی، میگه خب میکشمت و آخرم میکشتش. یعنی دوست داشتنش با مالکیت، حس مالکیت هست. و این اتفاق طبق آماری که امروز دنیا هست تقریبا 35% زنایی که توی زندگی مشترک هستن خواستن جدا بشن توسط شوهراشون کشته میشدن و تقریبا 20% 15% هم هستن زنایی که شوهرشون خواسته جدا بشه و زن زده شوهر رو کشته به خاطر که شوهر خواسته بره. و این دودوک، این دنبال هم دویدن و دوباره از نو شروع کردن یا تغییر زوج دادن و این چیز، این همین توی دور باطل در دنیای امروز ادامه داره. یکی از بخش تابلو کارمن هست. یک بخش دیگرش آزادی یک زن به عنوان زن و معنا و مفهوم است. یک بخش دیگرش بحث اون درون، یک بحث ارتباط بین گاو و گاوباز هست که ما در زندگی بعضی وقتا چون نگاه کنیم گاوباز همیشه میخواد قهرمان صحنه باشه و میخواد یه حرکتی بکنه که تماشاچیایی که در اون کوریدان نشستن فریاد بکشن براش و نمیدونم گل براش بندازن و حوله‌ای بکشن و این باید گاو رو چیکار بکنه، یک سکونکش بکنه، تحریک بکنه و گاو رو که بیاد این طرف بعدی به چیز رو جا خالی بده، میدونی؟ یعنی باید گاو رو عصبی بکنه که گاو به طرفش حمله بکنه و باید جا خالی بده، آخر سر گاو هم کشته بشه. و ما توی بازی زندگی واقعا توی کاری کار داریم کوریگرافی میشه، میخواد نشون بده که ما واقعا نمیدونیم توی زندگی که قرار گرفتیم گاویم یا گاو بازیم. خیلی وقتا آدم ها فکر میکنن گاو بازن ولی در حقیقت نقش گاو رو دارن بازی میکنن و خیلی وقتا گاو هم فکر میکنن گاو بازی. یعنی خیلی این یه بازی پیچیده، یعنی که اصلا چرا حالا آدم بخواد وارد این بازی ها بشه؟
درست.
آیا هنر، فلسفه، نمیدونم اعتقادات شخصی، هر موضوعی همیشه باید با این رقابته باشه، همیشه ما باید یک دشمنی داشته باشیم تا بخوایم اگزیست بکنیم، بخوایم وجود داشته باشیم، یا ما بدون دشمن میتونیم زندگی بکنیم، میتونیم خودمون باشیم و میتونیم برای بشر منفعتی داشته باشیم، یا نه، یا حتما باید یک رقیبی برای خودمون جور بکنیم، حتی اگر شده فرضی، همیشه یک دشمن فرضی داشته باشیم و با دشمن فرضی حیاتمون رو ادامه بدیم و یک عده‌ای هم نشسته باشن به عنوان تماشاچی، ما هم قهرمان بازی بشیم، برامون هورا بکشن.
بسیار همالی سعید عزیز، از اینی که وقت دادی، اجازه دادی که باهات صحبت بکنی، من بسیار از تو سپاسگزارم و واقعا بی صبرانه فردا منتظر هستیم تا بیای به شهر ما و از نزدیک روی ماهش رو ببینیم.
خواهش میکنم، قربان شما.
دست شما درد نکنه. میریم بخشی از ترانه جادو مربوط به همین سی دی رو میشنویم. با تو سعید عزیز خداحافظی میکنیم، به دوستان مادر اسرو سلام برسونیم، فردا میبینیم.
سلامت باش، قربان شما،
روز شما بخیر باشه.
مارینا منا جادو کوتا، منا جادو کوتا، منا جادو کوتا، منا جادو کوتا، الی الی مالو مالو بیا، الی الی مالو مالو بیا، الی الی مالو مالو بیا. قربان جانی سیاه ماری زلفانی، قربان جانی سیاه ماری زلفانی، تی کندگا بچ کندگینا، تی کندگا بچ کندگینا، منا جادو کوتا، منا جادو کوتا، منا جادو کوتا، منا جادو کوتا، الی الی ملو ملو بیا، الی الی ملو ملو بیا، الی الی ملو ملو بیا.
بله دوستان، بخشی از ترانه جادو رو هم شنیدیم با صدای رستم میرلاشاری. فردا شب به ساعت 8 شب در سالن مجلل آرتیستن منتظر حضور شما عزیزان هستیم. میتونید که تشریف بیارین، اگر بلیط هم ندارید میتونید همونجا دم در بخرین، هنوز تعدادی بلیط باقی مونده. امیدوارم که از برنامه امروز لذت برده باشین. بریم به اتفاق یک ترانه بشنویم و به ادامه برنامه های MNF توجه شما رو جلب میکنم. تعطیلات بسیار خوبی رو برای تک تک شما آرزو میکنم.